با مسئولین سازمان تامین اجتماعی در خصوص در واقع ضوابط تعیین حقوق دستمزد برای صنف خیاط‌ها صحبت بکنیم و بتونیم به حالی مطالبه این شنونده خوبمون رو بگیریم. ساعت 19:30 است. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه رو بشنوید.
با سخنگویان
بخش با سخنگویان رو تقدیم حضورتون میکنیم. آقای علی فروزنده مدیر کل رابطومی وزارت نفت در این بخش با ما همراه هستن. جناب فروزنده سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان نازنینتون، شب شما هم بخیر باشه.
خیلی متشکرم آقای فروزنده، در خدمتتون هستیم. اخبار و رویدادها و تحولات وزارت نفت و به حال سازمانهای مرتبط این وزارتخونه رو از زبان شما بشنویم.
حتما در خدمتم. خب میدونید ما با یک پاییز بسیار سرد توی چشمای دوم امسال مواجه شدیم، پاییزی که عملا بوی زمستون میده. به خاطر همین دغدغه ما توی وزارت نفت، دغدغه اصلی ما تامین به موقع و به هنگام سوخت زمستانی هست و تو این موضوع هم خب دست کمک و یاری به سمت همه مردم و مصرف کنندگان گاز طبیعی که بالای 94-95% مردم الان از این نعمت برخوردار هستن دراز کردیم. من یه توضیح کوتاه بدم، این که خب شما میدونید ایران سومین تولید کننده و چهارمین مصرف کننده بزرگ گاز طبیعی در دنیا هست. کشورهایی که قبل از ما قرار دارن اصلا با ما قابل مقایسه نیستن، چه از جهت جمعیت چه از جهت اقلیم و امثال اینها. قبل از ما آمریکا، روسیه و چین مصرف گاز طبیعیشون از ما بیشتره و ما بخش عمده ای از این گاز رو در منازل داریم مصرف میکنیم، برخلاف بقیه کشورها که خیلی از این رو در صنایعشون مصرف میکنن، ما این رو در منازل مصرف میکنیم. با توجه به اینکه اقلیم کشور ما اقلیم سردی نیست،
بله.
شما اگر ببینید مصرف گاز کشور ما معادل مصرف گاز 12 از این کشورهای اتحادیه اروپا است که هم ثروتمندن هم اقلیم بسیار سردی دارن. خب این و این رکورد هایی که توی مصرف گاز داره ثبت میشه به خصوص تو بخش خانگی نگران کننده است. ببینید ما اگر ببخش خان اگر مثلا گاز توی مصرفش به این سرعت بخواد افزایش پیدا بکنه، خب ممکنه که گازی برای تخصیص دادن به صنایع باقی نمونه، گازی برای تخصیص دادن به نیروگاه‌ها باقی نمونه، گازی برای عرض حضور شما که صنایع کوچک ما باقی نمونه.
بله،
این به همین دلیل این نیاز خیلی جدی هست که ما قدر انرژی رو بیشتر بدونیم و این رو جوری مصرف کنیم که هم همه هموطنانمون بتونن از این گاز، از این نعمت بهره مند بشن، هم این نعمت استفاده از این نعمت تبدیل به افزایش جی دی پی و افزایش رشد اقتصادی کشور بشه. اینجوری که ما مصرف میکنیم همه این گاز میسوزه و میره.
بله.
و ما یک شعار محوری داریم، میگیم گاز برای ساختن کشوره نه برای سوختن. حالا در این راستا ما یک وزارت نفت یک برنامه ای طراحی کرد و دولت محترم هم این برنامه رو تایید کرد و موافقت کرد و تصویب کرد. اونم مبنی بر این که ما مشترکان خوش مصرف رو تشویق بکنیم و مشترکان بد مصرف رو جرایمی رو براشون در نظر بگیریم.
بله.
این توی اواخر هفته گذشته در دولت هم به تصویب رسید و از ابتدای آذر ماه روی قبوز انشالله اعمال میشه. اگر لازم میدونید من یه جزئیاتی راجع به این موضوع
بفرمایید.
در مورد تشویق ها عرض به حضور شما بشود که ببینید این چیزی که عرض میکنم کلن مربوط به فصل سرد سال هست، یعنی از 16 آبان تا 16 اسفند این برقراره. تعرفه های کلی گاز مربوط به سال 94 هست، یعنی این تعرفه گذاری سال 94 انجام شده و بعد از اونم دست نخورده.
بله.
حالا اگر که مشترکان گاز، مشترکان بخش خانگی توی همین بازه زمانی که عرض کردم، یعنی 16 آبان تا 15 اسفند مصرف گازشون رو نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش بدن، تو هر دوره‌ای که براشون قبض میاد مصرف گازشون رو کاهش بدن، به ازای هر یک واحد کاهش مصرف، هر یک واحد درصد کاهش مصرف، 3 واحد درصد کل قبض گازشون رو تشویق میشن و از قبضشون کم میشه. یعنی هر یک واحد درصد کاهش، 3 درصد کاهش هزینه، تخفیف یا پاداش صرفه جویی شاملشون میشه، تا اینم تا سقف 45 درصد از کل چیز قابلیت انجام داره، یعنی تا 45 درصد میتونن کل قبض گاز مصرفیشون رو کاهش
بدن. بله.
این برای چیز خانگیه. حالا اینم عرض میکنم که خانوارهای بسیار کم مصرف یا خانوارهای محروم تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و امثال اینا هستن یا کم مصرف هستن، واقعا اینها که تعرفهشون نرخش صفر هست و اصلا چیزی ازشون دریافت نمیشه. یک تشویق هم برای صنایع قرار دادیم، این اونم به این شکل هست. مشترکان صنعتی که صنایع عمده هستن مصرف گاز بالایی دارن، اینها هم اگر شرکت ملی گاز ازشون درخواست بکنه تو همین بازه زمانی، بازم که عرض کردم این 16 آبان تا 15 اسفند،
بله،
اگر برای 5 روز متوالی، لااقل 5 روز متوالی مصرفشون رو 30 درصد نسبت به روزهای مشابه قبل کاهش بدن، متناسب با این میزان این مصرف گازی که کاهش دادن، متناسب با این کاهش 10 درصد کل گازبهای صورت حساب دورشون رو تخفیف میگیرن. یعنی اگر 30 درصد مصرف رو 5 روز کاهش بدن، تا 10 درصد میتونن تخفیف بگیرن از کل گازبهای دوره که چون مصارف بالایی هستن عدد قابل توجهی خواهد شد.
بله.
این بخش تشویقی ماجراست. البته این یه شرط هم داره، شرطش اینه که اینو با سوخت مایع جایگزین نکنن، یعنی واقعا صرفه جویی کنن در مصرف گاز.
بله.
در مصرف سوخت. یعنی در مورد بحث تنبیهی هم ببینید، توی بخش خانگی ما 12 تا پله مصرف داریم، 12 تا پله مصرف، یعنی مصارف رو به 12 چیز، به 12 بخش تقسیم کردیم. پله های یک تا سه ما شامل، یعنی پله یک تا سه مصرف، یعنی کمترین مصرف ها، شامل 76 درصد از مشترکانمون هست. ما 25.4 میلیون مشترک داریم.
بله.
76 درصد اینا توی این سه پله اول قرار میگیرن. توی این سه پله تعرفه گازشون نسبت به سال قبل هیچ تغییری نخواهد کرد، یعنی 86 درصد از مشترکان هیچ تغییری نسبت به سال قبل نخواهند داشت و این تعرفه همون تعرفه‌ای رو می‌پردازن که سال 94 می‌پرداختن. مبنای تعرفه گذاریش همون تعرفه‌های سال 94.
بله.
از پله چهارم که مصارف بالاتر شروع میشه تا پله دوازدهم که پرمصرف‌ترین‌ها هستن، هر پله نسبت به پله قبلی 40 درصد افزایش خواهد داشت. هر پله نسبت پله قبلی 40 درصد افزایش خواهد داشت. تو اون پله 12 هم این عدد قابل توجهی میشه دیگه واقعا. و که ما این رو هم از جهت تشویقی هم از جهت جرایم به این صورت دیده شد. هدف اصلی این هم این هست که انگیزه برای کاهش مصرف گاز ایجاد بشه توی کشور. ما با هر مقیاسی که شما بگیرید، چه مقیاس دمای محیط، چه نوع استفاده، مصرف گاز توی بخش مهمی از مصرف کنندگان ما، یعنی حدود 24-25 درصد از مصرف کنندگان ما، مصرف مصرفانه ای هست.
بله.
این مصرف مصرفانه رو باید کمک کنیم که انشالله اصلاح بشه، به سمت الگو بیاد. اگر ما 10 درصد از کل مصرف گاز رو بتونیم کاهش بدیم، به اندازه 2 فاز فارس جنوبی هست که 7 فاز چند میلیارد دلار سرمایه گذاری فقط برای توسعه نیاز داشته و الان توسعه پیدا کرده و گازش داره مصرف میشه و این گاز هم پایان ناپذیر نیست.
بله.
این گاز اون مخزن خالی که بشه تمام میشه و ما باید با این چیز نگاه بکنیم که از 2-3 سال آینده هم افت تولید در بزرگترین مخزن گازی کشور که مخزن گاز پارس جنوبی هست و به همت بالاخره صنعتگران داخلی ما توسعه پیدا کرده و با هزینه بسیار سنگین سرمایه گذاری کشور توسعه پیدا کرده، این مخزن کم کم شروع به تخلیه شدن میکنه. ما نباید یادمون بره که انرژی هایی که داریم مصرف میکنیم انرژی های پایان پذیری هستن، برای همیشه اینها رو در اختیار نداریم.
درسته. آقای فروزندی، بحثی که حالا تو کشور ما مطرح میشه و خیلی هم ما داریم مشاهده میکنیم، اگرچه شما اشاره کردید که تو اون 3 پله‌ای که در 12 پله مصرف کنندگان گاز رو در کشور تقسیم کردید، 76 درصد تقریبا تو اون 3 پله تعریف میشن که اگر اشتباه نکنم جزء کم مصرف ها هستن در این جدول.
مصرف متعادل هستن.
مصرف متعادل
هستن.
آره، من تو همین سازمان ها و ادارات هم نگاه میکنم، توی بخش مصارف خانگی هم نگاه میکنم، متاسفانه در واقع یک مصرف بیرویه‌ای وجود داره. فرد میاد مثلا اون وسایل گرمایشی خودشو که داره از گاز استفاده میکنه در بالاترین درجه خودش قرار میده، گاهن اگر هوا گرم، یعنی در اون محیط احساس گرما بکنه، میاد مثلا پنجره‌ای رو باز میکنه، در حالی که نرفته به این سمت که حداقل اون رو برای مثلا 2 ساعت قطع بکنه اون وسایل گرمایشی خودش رو.
بله، یا کمش بکنه.
اگر بریم به سمت این فرهنگ که قطعا شما در روابط عمومی خیلی میتونید حالا با تهیه انیمیشن ها، برنامه های مختلف از طریق حالا رسانه های مختلف که در اختیار دارید، کمک بکنید که این فرهنگ در بین مردم جا بیفته، که ما در غیر از بحث به حال گاز و نفت و بنزین اینها، در بخش مثلا برق و آب هم با این مشکلات مواجه هستیم. حالا انشالله بشود با حضور شما که به عنوان در واقع فعال رسانه‌ای هم هستید و من شما رو میشناسم، انشالله بشود در وزارت نفت هم از این ظرفیت ها استفاده کرد.
انشالله حتما به کمک همه رسانه ها از جمله رادیو، برنامه شما و همه رسانه ملی به خصوص به صورت عمومی، انشالله حتما این فرهنگ اصلاح الگوی مصرف فرهنگ فراگیری خواهد شد تو کشور با کمک به این که این دانش رو به مردم منتقل بکنید که منابعی که در اختیار دارن منابع پایان ناپذیری نیست، باید جوری ازش استفاده کنن که هم خودشون و هم نسل‌های آیندهشون بتونن از این رفاهی که با از طریق انرژی توی کشور وجود داره بهره مند بشن.
درود بر شما. خیلی متشکرم جان فروزنده. با شما خداحافظی میکنم. شب شما بخیر باشه. متشکرم. خدا نگهدارتون باشه. از شنونده بخش با سخنگویان رو تقدیمتون کردیم. آقای فروزنده، مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت، در این بخش با ما همراه بودن. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:45 دقیقه است. دعوت میکنم بخش دیگر از گفتگوهای برنامه امشب رو بشنوید.
سیاست بدون خط و دیگر.
خب در خصوص سفر امشب مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران با آقای سید احمد فاطمی نژاد صحبت خواهم کرد از کارشناسان مسائل بین‌المللی. جناب فاطمی نژاد سلام بر شما، شبتون بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمت هستم.
خیلی متشکرم آقای فاطمی نژاد. با توجه به اینکه خب چندی پیش هم آقای روسی مدیر کل آژانس گزارشی رو قبل از برگزاری نشست شورای حکام در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران منتشر کرد که مجدداً برخی ادعاهای واهی رو در این خصوص مطرح کرد، به نظر شما سفر آقای گروسی به تهران با چه ملاحظاتی صورت گرفته و چه اهدافی رو دنبال میکنه؟
بله، خود ایشون قبل از در واقع همین امروز یک توییتی زدن که گفتن که
جان فاطمی جان میخواهش کنم کمی بلندتر صحبت بفرمایید.
بله بله
بفرمایید.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قبل از سفرشون به ایران یک توییتی زدن که اونجا گفتن که بنده برای حل یک سری مسائل باقی مونده میرم تهران و اینکه بتونم یک کانال ثابتی برای گفتگو و حل و فصل مسائل و اینها ایجاد بکنم. و خب این سفر از جنبه‌های مختلفی اهمیت داره، هم خب قبل از نشست شورای حکام، هم قبل از دور آینده مذاکرات بین ایران و گروه چهار به اضافه یک هستش، و خب عمده اختلافات پیرامون میشه گفت که دو نوع نگاهی هستش که ایران خواهان اون هست و برعکس آژانس عملا این کار رو انجام نمیده. خب آژانس طبق اساسنامه‌ای که هستش، طبق چارچوب‌های قانونی، وظیفه‌اش هستش که به صورت حقوقی و به صورت فنی نظارت‌هایی رو داشته باشه بر برنامه‌های هسته‌ای کشورها و ایران هم همین رو می‌خواد. متاسفانه خب آژانس تحت تاثیر بازیگران دیگه، تحت تاثیر قدرت‌های بزرگ، یک سری ملاحظات سیاسی رو هم دنبال می‌کنه و خب این تبدیل شده به یک مسئله بین ایران و آژانس. احتمالاً سفری هم که آقای گروسی داره به ایران تو این چارچوب تلاش خواهد شد که حداقل تا حدودی در واقع آژانس رو بشه قانع بکنی به همین مسئله و بشه قانعش بکنی به سیاست زدایی از دیدگاهاش و اینکه طبق قواعد و طبق رژیم های بین المللی برگرده به یک نگاه حقوقی و فنی. که این اتفاق بیفته میشه گفت که بخش زیادی از مسائل بین ایران و آژانس میتونه حل بشه.
بله آقای فاطمی نژاد، یکی از مباحثی که همواره مورد نقد بوده در مورد عملکرد آژانس، در صحبت‌های شما هم بهش اشاره شد، به هر حال تاثیرپذیری آژانس از فشارهای کشورهای غربی به ویژه آمریکا در موضوع هسته‌ای ایران هستش که این نهاد رو که به عنوان یک نهاد تخصصی شناخته میشه بیشتر با یک سویه‌های سیاسی در ذهن متبادر می‌کنه، اون رو معرفی می‌کنه. در چنین شرایطی به نظر شما چرا به حال مقامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمیخوان که از اون جایگاه به هر حال آژانس به عنوان یک نهاد تخصصی بین‌المللی که قطعاً با این سوگیری‌های سیاسی اعتبار خودش رو مخدوش می‌کنن صیانت بکنن.
اگه بخوایم به این سوال بپردازیم، باید منطق خیلی از سازمان‌های بین‌المللی که بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفتن و در فضایی که خب امریکا یک قدرت برتر بوده، مؤثر بوده در این سازمان‌ها، باید منطق اینها رو بررسی بکنیم. خب
بله.
بسیاری از این سازمان‌ها عملاً با حمایت قدرت‌های بزرگ و در رأس اونها آمریکا شکل گرفته. اساسنامه‌ها، قواعد و رژیم‌هایی که پشت این سازمان‌ها هستش عملاً به سبکی نوشته شده که اون جایگاه برتر این قدرت‌های بزرگ آمریکا اینها رو بتونه حفظ بکنه، منافع اونها رو در نظر بگیره. هر چند به صورت نظری این بحث مطرح میشه که سازمان‌های بین‌المللی باید بی‌طرف باشن. سازمان‌هایی که تو حوزه‌های فنی کار می‌کنن طبیعتاً این بی‌طرف بودنشون اولویت بیشتری داره.
بله.
ولی وقتی که ما این سازمان‌ها رو نگاه می‌کنیم، حالا خواه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خواه سازمان‌های دیگه، همیشه این سوگیری رو می‌بینیم. یعنی در واقع این مختص ایران نیست. در بسیاری از موارد این سوگیری‌ها رو در این سازمان‌های بین‌المللی میشه ردیابی کرد و عملاً خب همین مسئله هم باعث میشه که کم و بیش از اون جایگاه بی‌طرفانه و مشروعیت بخش این سازمان‌ها کاسته بشه. در مورد آژانس هم همین اتفاق افتاده. اگه بخوایم خیلی دقیق و فنی نگاه بکنیم، در حال حاضر ایران با آژانس عملاً مسئله‌ای نداره، چون بسیاری از مسائل و اون ابهاماتی که مطرح می‌کردند و اینها در مذاکرات گذشته حل شده. خود آژانس این رو تایید کرده، توی گزارش‌های متعدد اومده تایید کرده که برنامه هستی ایران هیچ مسئله‌ای نداره و این طرح مسائل جدید و ابهامات جدید دقیقاً تحت تأثیر دیدگاه‌های آمریکا و تغییر رویکرد آمریکاست و این عملاً در واقع یک چیز انکارناپذیریه و برمی‌گرده به اون سامان و اون نظم کلی که حاکم بر در واقع سیاست بین الملل و این سازمان های بین المللی که اینها هم تبعیت میکنن از همون.
بله، خیلی متشکرم جناب فاطمه نژاد به خاطر حضورتون و توضیحات ارزشمندتون در این بخش گفتگویی. با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
خواهش میکنم، خداحافظ شما، شبتون بخیر.
خدا نگهدارتون باشه. از شنونده نگاهی داشتیم به سفر امشب مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران، آقای سید احمد فاطمی نژاد از کارشناسان مسائل بین‌الملل در این بخش با ما همراه بودند. ساعت 19:53 و آخرین بخش گفتگوی
ایران بدون خط خوردگی.
خب در هفته بسیج قرار داریم، ضمن گرامی داشته این هفته و یاد و خاطره همه شهدای بسیج همراه میشیم با آقای عالی، معاون محترم فرهنگی و رسانه‌ای سازمان بسیج سازندهی کشور. جناب عالی سلام بر شما، شب بخیر.
عسکری سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، شب بخیر عرض میکنم به همه هموطنان عزیزم.
صدای من دارید آقای عالی؟
بله من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. بله صدای شما رو دارم آقای عالی. ما یه 4 دقیقه فرصت داریم، خواهش میکنم یه در واقع نگاهی داشته باشیم به نقش بسیج در حوزه عدالت اجتماعی، به ویژه بعد از اینکه به هر حال بعد از پایان جنگ ماموریت‌های اصلی بسیج، سازمان بسیج مستضعفین در جهت کمک به توسعه کشور و تحقق عدالت اجتماعی بود.
خب ببینید جناب آقای عسکری، یکی از فضاهایی که برای گسترش عدالت اجتماعی سرمیت نیروهایی با دغدغه در واقع انقلاب اسلامی و همچنین با شناخت به جغرافیای اسلام و انقلاب و همچنین کشور عزیزمون ایران هست، برای اینکه بتونن آینده خوبی رو برای کشور ترسیم کنن. به این منظور در واقع گروه های جهادی به عنوان بسترساز و حلقات میانی و حلقه های میانی برای در واقع تربیت نیروهای طراز انقلاب به وجود اومدن که الان شاهد فعالیت 42,000 گروه جهادی هستیم، بستری که همه افراد جامعه از جناح‌های مختلف با هر تفکری میتونن بیان و این توانمندی خودشون رو در واقع برای عمران و آبادانی کشور داشته باشیم. خب این یک بستر بسیار بسیار مهم هست. همچنین جهتگیری که به سمت روستاها به ویژه روستاهایی که نقاط دوردست و محروم هستش رو یکی از فعالیت‌هایی است که برای گسترش عدالت اجتماعی داریم. همچنین حاشیه‌های محلات و محله‌های حاشیه‌نشینی که شاید برخی موقع با ضعف مدیریتی فراموش میشن یا نیاز دارن که توجه بیشتری بهشون بشه رو ما داریم می‌بینیم که در واقع مورد توجه هست، که ثمره اون هم در واقع فعالیت 26,000 صندوق قرض الحسنه، 42,000 گروه جهادی هست که این گروه ها و صندوق های قرض الحسنه تمامی خدمات خودشون رو متوجه افرادی میکنن که شاید نیاز فوق العاده ای دارن برای این در واقع دریافت خدماتی که اولویت هست برای اونها، چه پزشکی چه سلامت و همچنین مواجهه با بحران ها. شما ببینید در سیل و زلزله و فعالیت های مختلف یا بحران های مختلف چقدر فضا وجود داره که ما بتونیم سریعتر خدمات بدیم. همین الان در استان هرمزگان 1,100 گروه جهادی آماده باش هستن که بتونن ورود پیدا کنن اگر نیاز بود تو منطقه زلزله زده، ولی خب نیاز منطقه 35 الی 50 گروه بود که الان 35 گروه فعال هستن از همون منطقه، از استان های همجوار، از استان کرمان هم دوستان و جهادگران رفتن. این نشون میده که اگر در واقع نیازی در کشور باشه این فضا به وجود اومده که خدمات به این در واقع مردم عزیزمون برسه. خب شاید بگیم نیازها بیشتر از این ظرفیت و خدمات هست، البته ظرفیت ها هم نباید فراموش کنیم. ببین آقای عسکری عزیز، من یک سوال دارم، پایتخت تابلو فرش جهان کجاست؟ پایتخت مبل و منبت جهان کجاست؟ پایتخت در واقع نخودچی جهان کجاست؟ اینها همه توی ایران اسلامی وجود داره. گاهن ما شناختمون کمه. درست. خیلی از سرمایه گذارا میخوان سرمایه گذاری کنن، نمیدونن سرمایه خودشون رو به کدوم منطقه ببرن که بیشترین بهره وری برای خودشون داشته باشه.
درسته.
خب این فعالیت‌هایی که در مجموعه بسیج و بسیج سازندگی برای در واقع رسوندن توانها به نیازها داره انشالله مدیریت میشه. انشالله بتونیم بیشتر در خدمت مردم عزیزمون هم باشیم.
انشالله. عذرخواهی میکنم که وقت ما امشب محدود بود برای شما و همه به حال کارکنان خدوم سازمان بسیج مستضعفین، از جمله سازمان بسیج سازندگی کشور. آرزوی توفیق داریم، امیدواریم که مجموعه این تلاش ها منجر به تحقق بیشتر عدالت اجتماعی در کشور بشه. با شما خداحافظی میکنم آقای علی.
من هم مجددا تبریک عرض میکنم ایام رو، هفته بسیج رو، خدا یار و نگهدار.
خیلی متشکرم، شب شما بخیر باشه. عزیزان شنونده، با آقای علی صحبت کردیم، معاون فرهنگی و رسانه‌ای سازمان بسیج سازندگی کشور، در خصوص هفته بسیج و نقش این سازمان در تحقق عدالت اجتماعی. فرصت ما در برنامه امشب به اتمام رسید. از همراهیتون سیمان سپاسگزارم. شبتون بخیر و خداحافظ.
شبتون بخیر دوستان عزیز، شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید و با رسیدن به ساعت 20 شما شنونده